77 اشتباه. ویرژیلیا وارد شد، آرام و لبخند زنان. گذشت زمان ترس و احساس گناه او را درمان کرده بود. چه شیرین بود تماشای او در آن روزهای اول که لرزان و شرمناک وارد خانه می شد. با کالسکه آمده بود، روبند زده بود و خودش را در شال بزرگی پیچیده بود که پستی و بلندی های اندامش را می پوشند. بار اول خودش را روی کاناپه انداخت، نفس بریده با گونه های گلگون به کف اتاق خیره شد و باور کنید که هیچ وقت او را آنقدر زیبا ندیده بودم. شاید به این دلیل که هیچ وقت آنقدر احساس رضایت نکرده بودم. اما داشتم می گفتم که حالا دیگر ترس و شرمش ریخته بود و دیدارهای ما دیگر وضعی عادی گرفته بود. تب و تاب عشقمان فروکش نکرده بود. تفاوت در این بود که شعله عشق دیگر آن بیتابی و دیوانگی را از سر گذرانده بود و حالا بدل به شعاعی از نور شده بود، آرام و پابرجا. همان چیزی که در ازدواج می‌بینیم. ویرژیلیا روی کاناپه نشست و گفت: خیلی ازت دلخورم. چرا؟ چون دیروز نیامدی، در حالی که قول داده بودی بیایی. دامیا او یک سر از من می‌پرسید که دست کم برای چای عصرانه میایی یا نه. چه اتفاقی افتاد؟ در واقع من نتوانسته بودم به قولم وفا کنم و این همهش تقصیر ویرژیلیا بود. مسئله حسادت بود. این زن فوق‌العاده دلیل نرفتنم را خیلی خوب می دانست، اما می خواست به زبان خودم اعتراف کنم. شب قبلش در خانه بارونس او دوبار با همون جوانک جلف رقصیده بود و پیش از رقص هم مدتی کنار پنجره ایستاده و به راز و نیاز عاشقانه او گوش داده بود. از اینکه مردها اینجور کشت مردش بودند شاد بود. مغرور بود و احساس خوشبختی می کرد. وقتی آن چین پرسشامیز را میان ابروهای من دید، نه یک خورد و نه یک بار سر و وضع جدی به خود گرفت. اما آن جناب قرطی قشمشم را با همه راز و نیازهاش دست به سر کرد. بعد آمد پیش من. بازویم را گرفت و بردم به اتاق دیگر که خلوت‌تر بود و آنجا از خستگی شکوه کرد و با اداهای بچگانه که خاص خودش بود کلی چیزهای دیگر گفت. من تمام مدت ساکت بودم و گوش می دادم. حالا که در خانه کوچک خودمان روی کاناپه نشسته بودیم، برایم دشوار بود که جوابش را بدهم. اما بالاخره به علت غیبتم اعتراف کردم. ای ستاره های جوان، هیچ وقت چنان تعجبی را در هیچ چهره‌ای ندیدم. دهان باز، ابروهای بالا رفته، حیرتی آشکار و کم و بیش ملموس. این نخستین پاسخ ویرژیلیا بود. سرش را تکان داد، با لبخندی آمیزه دلسوزی و مهربانی که مرا پاک گیج کرد. سبکبال و شاد مثل دختری که از مدرسه برگشته رفت تا کلاهش را بردارد. بعد پیش من برگشت و با نوک انگشت چند بار به پیشانیم زد و گفت: بگیر، این یکی دیگر، این هم یکی دیگر. و من کاری از دستم بر نمی آمد جز خنده. و همه چیز به خیر و خوشی تمام شد. بی برو برگرد من اشتباه کرده بودم. هفتاد و هشت جناب فرماندار. چند ماه بعد روزی از روزها لابونویس به خانه آمد و اعلام کرد که احتمال دارد مقام فرمانداری ایالتی را قبول کند. من و او هر دومان به چهره ویرژیلیا نگاه کردیم و دیدیم رنگش پریده. لابونویس پرسید: ویرژیلیا، مگر با این فکر موافق نیستی؟ ویرژیلیا سرش را بالا انداخت و گفت: خیلی هم خوشم نمی آید. دیگر کسی حرفی نزد. اما همون شب لابونویس دوباره از نقشه خودش حرف زد و این بار مصمم‌تر از بعد از ظهر می‌نمود. دو روز بعد به ویرژیلیا خبر داد که منصب فرمانداری بی تردید مال اوست. ویرژیلیا نتوانست بیزاری خودش را پنهان کند. لابونوس از ملاحظات سیاسی حرف زد. گفت: من نمیتوانم همچو پیشنهادی را رد کنم عزیزم. برای آینده من خوب است. همینطور برای اعتبار خانواده من. چون یادت باشد که من به تو قول دادم مارکیز بشوی و هنوز حتی بارونس هم نشده ای. میگویی من آدم جاه طلبی هستم. بله هستم. تو هم نباید سنگ به بال من ببندی. ویرژیلیا سخت آشفته شده بود. روز بعد پریشان و غم‌زده در خانه گامبا به انتظار من نشسته بود. همه چیز را برای دونا پلاسیدا تعریف کرده بود و او سعی داشت آرامش کند. من هم به اندازه ویرژیلیا افسرده بودم. گفت: تو باید با ما بیایی. دیوانه شده ای؟ این کار دیوانگی است. پس چه کار؟ باید تمام نقشه را به هم بزنیم. غیر ممکن است. مگر قبول کرده؟ آره اینجور فکر میکنم. بلند شدم. کلاهم را روی صندلی انداختم و شروع کردم به بالا و پایین رفتن توی اتاق. بیان که بدانم چه باید بکنم. زمانی دراز فکر کردم و هیچ راهی برای فرار از این گرفتاری پیدا نکردم. اما آخر سر رفتم طرف ویرژیلیا که همانطور نشسته بود و دوتا دستش را توی دست هام گرفتم. دونا پلاسیدا رفت کنار پنجره. گفتم: تمام زندگی من توی این دستهای کوچولوست. تو مسئول زندگی منی. هر کار که خودت صلاح میدانی بکن. ویرژیلیا از سر درماندگی حرکتی کرد. من به کمد تکیه دادم، رو در روی او. چند دقیقه به سکوت گذشت. فقط او اوی سگی به گوش می رسید و شاید صدای امواج که به ساحل می خوردند. ویرژیلیا با چشمهای بی فروغ به کف اتاق خیره شده بود و دستهاش شل و وارفته روی دامنش بود. انگشتهاش را درهم کرده بود و این نشانه درماندگی محض بود. اگر درماندگی و اندوه ویرژیلیا دلیلی جزین می داشت، حتما خودم را به پای او می انداختم. با ناز و نوازش آرامشی به او می دادم و عقلم را به کار می انداختم تا راهنماییش کنم. اما حالا لازم بود وادارم خودش تلاشی بکند، فداکاری کند، مسئولیت زندگی هر دومان را بپذیرد. بنابراین لازم بود که او را از کمک خودم محروم کنم، تنهاش بگذارم، بروم و این کاری بود که کردم. گفتم: باز هم میگویم خوشبختی من دست توست. ویرژیلیا میخواست جلوم را بگیرد، اما من دیگر از در بیرون رفته بودم. هق هق گریهش را شنیدم و راستش را بگویم کم مانده بود برگردم تا با بوسه جلوی اشکش را بگیرم، اما به خودم مهار زدم. هفتاد و نه. سازش. اگر قرار بود عذاب آن چند ساعت بعد را از اول تا آخر تعریف کنم، هیچ وقت تمامش نمی کردم. میان خواستن و نخواستن، میان ترحم که به سوی خانه ویرژیلیا می کشندم و فرض کنیم خودخواهی که یک سر تکرار می کرد نرو، او را با مشکل خودش بگذار، تنهاش بگذار تا خودش این مشکل را به نفع عشق حل کند، در نوسان بودم. این دو احساس نیروی برابر داشتند و هر یک سرسختانه می جنگیدند و تن به تسلیم نمی دادند. گاه سوزش پشیمانی را حس می کردم، جوری که انگار داشتم از ضعف زنی که دوستم می داشت سوء استفاده می کردم. زنی که به خاطر من تن به گناه داده بود، بیان که از جانب من فداکاری ببیند. اما همین که می‌خواستم دست از مقاومت بردارم، خودخواهی پیداش می‌شد و اندرز خودش را تکرار می‌کرد و من درمانده و حیران می‌ماندم. مشتاق دیدار او، اما ترسان از این که ناچار باشم در مسئولیت حل این مشکل شریک بشوم. بالاخره راهی برای سازش ترحم و خودخواهی پیدا کردم. می رفتم، اما او را فقط در خانه خودش در حضور شوهرش می دیدم. هیچ چیز بهش نمی گفتم، فقط منتظر تصمیمش می ماندم. اینجوری آن دو احساس را با هم آشتی می دادم. حالا که اینها را می نویسم، آن سازش به نظرم دروغین می آید. انگار آن ترحم خودش نوعی خودخواهی بوده و اشتیاق من برای رفتن و تسلی دادن به ویرژیلیا از عذاب خودم آب می خورده. 80. جناب منشی. باری شب بعد به خانه لابونویس رفتم. هر دوشان خانه بودند. ویژیلیا بسیار غمگین و شوهرش بسیار خوشحال. حتم دارم که ویژیلیا وقتی چشمهای هر دومان لبریز از سؤال و محبت با هم تلاقی کرد، به فهمی نفهمی آرام گرفت. لابونویس با من از منصب فرماندار گفت، از مشکلات محلی آن ایالت، از امیدهاش و نقشهاش. عجب خوشحال بود، عجب مشتاق. ویرژیلیا تظاهر به خواندن کتاب می کرد، اما دم به دم از بالای صفحه نگاهی به من می انداخت، نگاهی پرسشگر و نگران. لابونویس یک بار بی مقدمه گفت، مشکل این است که هنوز منشی پیدا نکردم. پیدا نکرده ای؟ نه، اما یک فکری دارم. چه فکری؟ یک فکر. تو خوش داری سفری به شمال بکنی؟ یادم نیست چه جوابی دادم. ادامه داد، تو آدم پولداری هستی، با آن چند شاهی حقوق احتیاج نداری، اما اگر میخواهی مرا خوشحال کنی به عنوان منشی با من میایی. ذهن من انگار که مار دیده باشد به عقب جست. با دقت تمام به چشمهای لابونویس خیره شدم تا مگر نشانی از فکری پنهان ببینم. نگاهش سرراست و بی‌قلقش بود. آرامش چهرهش طبیعی بود، نه زورکی، و نشان از شادمانی داشت، نه دوز و کلک. نفسی به راحتی کشیدم. جرأت نکردم به ویرژیلیا نگاه کنم. حس می کردم از پشت کتاب دارد به من نگاه می کند و همان چیزی را ازم می خواهد که شوهرش می خواست. و گفتم باشد، می آیم. راستش را بخواهید این ترکیب فرماندار و همسر فرماندار و منشی فرماندار مشکل ما را هماهنگ با مصالح دولتی حل می کرد. 81. سازگار کردن چیزی با چیز دیگر. همین که از خانه لابونویس بیرون آمدم، سایه تردیدی بر ذهنم افتاد. به این فکر افتادم که آیا این قرار و مدار آبروی ویرژیلیا را به خطر نمی اندازد؟ آیا راه دیگری برای سازگار کردن گامبوا با حکومت وجود ندارد؟ راهی پیدا نکردم. صبح روز بعد که از بستر بلند شدم، تصمیم خودم را گرفته بودم. این کار را قبول می کردم. حوالی ظهر بود که پیش خدمتی آمد و خبر داد خانمی که روبند زده در اتاق نشیمن منتظر من است. شتابان به آنجا رفتم. خواهرم سابینا بود. همین که چشمش به من افتاد گفت، اینجور نمی شود ادامه بدهیم. بیا برای همیشه با هم آشتی کنیم. خانواده من دارد از بین می رود. نباید مثل دشمن با هم رفتار کنیم. فریاد زدم، موافقم، از صمیم قلب موافقم خواهر جان، و دستهام را به طرفش دراز کردم. نشاندمش کنار خودم. از شوهرش پرسیدم، از کسب و کار او و از دخترشان، از همه چیز. و همه چیز به گفته سابینا رو به راه بود. دخترشان زیبا شده بود، به زیبایی عشق. اگر مایل بودم کتری می آورد و به من نشانش می داد. این حرف های یعنی چه؟ خودم می آیم خانه تان تا آن خانم جوان را ببینم. واقعا؟ قول می دهم. سابینا لبخند زنان گفت اینجوری خیلی بهتر است. دیگر وقتش رسیده که از این دیوان بازی ها دست برداریم. به نظرم کمی چاقتر و شاید هم جوانتر شده بود. کم و بیش 30 سالی داشت اما 20 ساله به نظر می آمد. خوشرو و جذاب بود. نه سراسیمه بود و نه رنجش در چهرش می دیدم. دست در دست هم به یکدیگر نگاه می کردیم و از همه چیز و هیچ چیز حرف می زدیم. مثل دوتا عاشق. دوران کودکی و آن بچی بازیگوش و کلشق پیش چشمم آمد. سالها مثل ورقهایی که در ایام کودکی باهاشون بازی می کردم یک به یک فرو می افتاد و خانه من را می دیدم. خانواده من را و میهمانی ها من را. با کمی تلاش می توانستم احساسات خودم را مهار بزنم. اما سلمانی همسایه من همون وقت تصمیم گرفت با زرزر ویولونش به خاطره من هجوم بیاورد و این صدا آخر تا آن لحظه خاطرات من صامت بود. باری این صدای گذشته تو دماغی و نوستالژیک چنان به غلیان آوردم که چشمان سابینا خشک شد. او از آن گل زرد بیمارگون سهمی به ارث نبرده بود. خب چه اشکال داشت؟ او خواهر من بود، همخون من بود، پاره ای از وجود مادرم بود و این را صادقانه دوستانه به او گفتم. ناگهان شنیدم کسی در می زند. در را باز کردم. فرشته‌ای کم و بیش 5 ساله جلوی رویم بود. سابینا گفت بیا تو سارا. خواهرزاده‌ام بود. بلندش کردم و چند بار بوسیدمش. دختره که ترسیده بود با دستهای کوچکش شانه هام را به عقب فشار می داد و پیچ و تاب می خورد تا خودش را از آغوش من خلاص کند. در همان لحظه چشمم به کلاهی بر درگاه افتاد و بعد به مردی که کسی نبود مگر کتریم. چنان به هیجان آمدم که بچه را گذاشتم و خودم را انداختم توی بغل پدرش. شاید این همه جوش و خروش دست پاچهش کرد. انگار خجالت میکشید، اما خیلی زود بر خودش مسلط شد. چند لحظه بعد داشتیم مثل رفقای قدیمی با هم گپ میزدیم. هیچ اشاره‌ای به گذشته نکردیم. کلی نقشه برای آینده کشیدیم و کلی وعده و وعید برای رفتن به خانه هم. بهشان گفتم که مهمانی‌های شاممان کمی عقب میافتد، چون من در فکر سفری به شمال هستم. سابینا نگاهی به کتریم انداخت. کتریم نگاهی به سابینا انداخت و هر دو توافق کردند که از این فکر من سردر نمی آورند. دنبال چه چیزی می خواستم به شمال بروم؟ مگر قصد نداشتم به فعالیت درخشان خودم در پایتخت ادامه بدهم؟ آن هم وقتی که دکان همه جوانهای همدوره‌ایم را تخته کرده بودم. چون راستش را بگویم، هیچ کدامشان را نمیشد با من مقایسه کنی. کتریم خودش دورا دور شاهد پیشرفت من بود و به رغم آن دعوای مسخره من همیشه دلشوره موفقیت مرا داشت و حتی به آن افتخار میکرد. شنیده بود که در کوچه و خیابان و در تالارها درباره من چه میگویند. یک سمفونی ستایش و تحسین. آن وقت میخواستم این همه را بگذارم و چند ماهی در ولایات بگذرانم بیان که ضرورتی در کار باشد، بیان که هدفی جدی داشته باشم، مگر اینکه پای سیاست در میان باشد. گفتم دقیقا همین است که گفتی. کتریم کمی سکوت کرد و بعد گفت با وجود این نباید بروی. بعد سکوتی دیگر و دوباره در هر حال امروز برای شام بیا پیش ما. با کمال میل، اما فردا یا یکی از همین روزها شما باید شام را با من بخورید. سابینا اعتراض کرد. چه بگویم؟ نمیدونم. خانه ی آدم مجرد، برادر تو باید زن بگیری. آخر من دلم یک برادر زاده میخواهد. فهمیدی؟ کتریم او را با اشاره‌ای که من ازش سر در نیاوردم ساکت کرد. مهم نیست. آشتی خانواده خیلی مهمتر از اشاره‌ای رمزآمیز است. 82 نکته در گیاه شناسی. مالی خوریا هر چه می‌خواهد بگوید، زندگی شیرین است. این فکر در سر من بود وقتی ایستاده بودم و سابینا و شوهر او و دخترشان را تماشا می‌کردم که هم همه کنان از پله‌ها پایین می‌رفتند و چیزهای دلنشینی خطاب به من می‌گفتند و من هم از بالای پله‌ها با همون حرف‌ها جواب می‌دادم. بله، زندگی شیرین بود. قرار بود با زن نازنینی که دوستم داشت و با شوهرش که به من اطمینان داشت به سفر بروم و با خانواده‌ام آشتی کرده بودم. مگر می‌شود از 24 ساعت بیشتر از این انتظار داشته باشی؟ همان روز برای توجیه سفر خودم پیش مردم این خبر را همه جا پراکندم که قصد دارم در مقام منشی فرماندار و برای پیش برده بعضی اهداف سیاسی کاملا شخصی به شمال سفر کنم. این خبر را در خیابان اوویدور سر زبان ها انداختم و روز بعد در فاروکس و در تئاتر تکرارش کردم. بعضی از آدم ها خبر انتصاب مرا با مأموریت لابونوس که هنوز تایید نشده در همه جا پیچیده بود ربط می دادند و لبخند موزیانهی می زدند. بعضی دیگر دستی به شانه او می کوبیدند که یعنی تبریک می گویند. در تئاتر یکی از خانمها شوخی کنان گفت که کار عشق من به مجسمه ها خیلی بالا گرفته. این اشاره نچندان ظریف به اندام زیبای ویرژیلیا بود. اما گستاخانه ترین اشاره ها به این موضوع در حضور من سه روز بعد در خانه سابینا و از زبان یک جراح پیر به نام گراسس بیان شد. این جراح مردی ریزندام، لیچارگو و عاشق شایعات بود و حتم دارم که می توانست به 78 و 90 سالگی برسد و هنوز بوی از وقار و متانتی که بهترین خصلت سال خوردگان است نبرده باشد. مسخرگی و جلافت در پیری آخرین و شاید اسفبارترین شعبده فطرت انسان است. گراسس وقتی خبر مأموریت مرا شنید گفت: امیدوارم این دفعه سیسرون را خوب بخوانی. سابینا حیرت زده گفت: سیسرون؟ چه اشکالی دارد؟ برادر تو کلی تحقیق در ادبیات لاتین کرده. ویرژیل را با یک نگاه سرسری ترجمه می کند. اما دقت کن که ویرژیل باشد، نه ویرژیلیا. مبادا اشتباه بکنی. بعد هم خنده احمقانه و رزیلانه ای سر داد. سابینا به من نگاه کرد، نگران از این که چه میگویم یا چه میکنم. اما وقتی لبخند مرا دید، خودش هم لبخندی زد و رفت به طرف دیگر. دیگران با کنجکاوی، آسانگیری و همدردی به من نگاه میکردند. بی تردید گوش کنایه‌ای که شنیده بودند برایشان تازگی نداشت. ماجرای عشق من بیشتر از آنچه حدس میزدم آشکار شده بود. لبخندی سریع و زورزورکی تحویل آنها دادم و بعد ساکت و صامت مثل مجسمه ایستادم. ویرژیلیا گناه بزرگی بود و اعتراف کردن به گناهی زیبا آسان است. اولها همین که مردم اشارهی به رابطه ما می کردند، اخم هم توی هم می رفت. هرچند صادقانه بگویم، این اشاره ها همیشه برایم دلپذیر و ارضا کننده بود. اما یک بار در برابر ایما و اشاره مردم لبخند زدم و از آن به بعد همان واکنش را پیش گرفتم. نمیدانم کسی هست که این پدیده را توضیح بدهد یا نه. من خودم اینطور توجیهش میکنم. این لبخند همیشه سر جایش بود، اما اولها چیزی درونی بود، به اصطلاح به صورت قنچه، و بعد با گذشت زمان باز شد و به صورت گلی درآمد که همه می دیدنش. این هم یک نکته ساده در گیاه شناسی.